أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در دعای شریف مکارم الاخلاق فرمودند: اللهم اجعلنی اصول بک عند الضروره و اسألک عند الحاجه و اتضرع الیک عند المسکنه. این رو توضیح قبلا دادیم که حضرت مسئلت می کنند از درگاه حضرت احدیت که خدایا مرا به گونه ای قرار بده، یعنی مرا جوری تربیت کن. البته تربیت خب به دست خود انسان هست، اما خداوند به عنوان مربی یا نه. حضرت این مسئلت رو دارن که خدایا منو قابل ببین و این تصرف رو در وجود من بکن. اینا رو توضیح دادیم که اصول و بکه این در ضروره، قابلیت این رو داشته باشم که در وقت ضرورت اتصال به تو پیدا بکنم و اسأل و که این در حاجه، این قابلیت رو داشته باشم که بدانم و بفهمم که در وقت حاجت جز به تو نمیشه پناه برد، این رو بفهمم و سراغ تو بیام و سؤالم فقط از تو باشد و اتضرع الیک عند المسکنه، در وقت فقر و گرفتاری تضرعم هم به سمت تو باشه. همه اینها وقتی پیدا میشه که اون مقدمه انجام شده باشه. اللهم اجعلنی اصول بک عند الضروره، قابلیت این رو پیدا بکنم که اتصال به تو داشته باشم. این اتصال، اتصال در مقام بندگی است، یعنی به این درک رسیده باشم، به این فهم رسیده باشم که سؤال جز از تو شایسته نیست و تضرع جز در مقابل تو به جا نیست. بعد امام می‌فرمایند: ولا تفتنی بالاستعانت به غیرک از استرر تو ولا بالخضوع لسؤال غیرک از افتقر تو. ولا تفتنی، یعنی گاهی از اوقات انسان از همون حالت بندگی که امام در مقدمه امر فرمودن اللهم اجعلنی اصول بک عند الضروره، من مرو جوری قرار بده که عند الضروره پناهنده به تو باشم و به تو اتصال داشته باشم، در مقابلش فتنه ایست که شیطان میکنه، انسان رو مفتون میکنه. مفتون کردن این است که دیگری را در مقابل خدا پیش انسان بزرگ جلوه میده. این مفتون میشه انسان، خیال میکنه این شخص ازش کاری برمیاد، خیال میکنه این اقدام نجاتش میده، این کاری به تدبیر نداره. اینجا امام میفرماین خدایا ولا تفتنی، منو مفتون نکن، بالاستعانت به غیرک از استرر تو، در وقت استرار من مفتون بشم به دیگری پناه ببرم. خب ولا تفتنی، مگر خدا منو مفتون میکنه؟ نه، این مسئله‌ای که هست در اینجا عبارت از این است که اگر من در اون مقام بندگی واقع نشدم که همونجور که امام فرمود اصول و بک عند الضروره، که فقط احتیاجم رو با او در میان بگذارم، کس شایسته برای برطرف کردن هر گونه نیاز رو او بدانم، اگر این قابلیت، این حد در بندگی در من نبود، موضوع برای ورود شیطان پیدا میشه، موضوع برای جایگزینی دیگران به جای خدا پیدا میشه. این علتش این است که من در اون درجه بندگی سقوط کردم. وقتی من سقوط میکنم لا محاله غیر خدا جای خدا رو میگیره، و وقتی من سقوط کردم و غیر خدا جای خدا رو گرفت، این حس در من پیدا میشه که غیر خدا هم میتواند مؤثر باشد در امر من. اینجا من مفتون میشم که استعانت به غیر پیدا بکنم، دیگری رو مؤثر بدانم در کار خودم در وقت استرار. و امام میفرمایند خدایا این تفضل رو به من بکن که من مفتون نشم به استعانه به غیر تو در وقت استرار، ولا بالخضوع لسؤال غیر که از افتقر تو، در وقت احتیاج کوچک نشم مقابل غیر تو. بالخضوع لسؤال غیرک، خضوع پیدا بکنم در اثر مسئلت از غیر، چون سؤال به هر حال کوچکی داره. وقتی کسی سؤال میکنه یعنی چیزی رو از کسی میخواد، در مقابل اون کس خودش رو کوچک کرده، تنزل داده از او میخواد. امام اینجا میفرمایند خدایا منو در اون درجه بالای بندگی قرار بده، به اون فهم بالای بندگی و عبودیت من رسیده باشم که هیچ وقت این خضوع لسؤال غیرک برای من پیدا نشه، که من بنده تو خودم رو کوچک کنم در مقابل غیر تو، چون بندگی تو سلطنت است، کوچکی در مقابل تو بزرگی است. این بزرگی رو از من نگیر، این بزرگی بندگی رو از من نگیر. در برابر سؤال از غیر و خضوع در این سؤال من کوچک میشم در این بندگی، و این همش برمیگرده به سقوط انسان از اون درجه بندگی. ولا به تضرع الا من دونک اذا رحبت، و من وقتی که در ترس و وحشت میافتم، گاهی از اوقات هست انسان گرفتاری پیدا میکنه، وحشت میگیردش، ترس میگیردش، خدایا من مقابل دیگری نرم التماس کنم تضرع بکنم، غیر تو مقابل کسی نرم التماس و درخواست بکنم در وقت ترس. یعنی من در بندگی تو به جایی رسیده باشم که اگر مشکل پیدا میکنم، هر چقدر اون مشکل سخت باشه، هر چقدر اون مشکل موجب وحشت و ترس من شده باشه، اما اصلا نیازی نبینم به این که در مقابل غیر تو من زانو بزنم و درخواست و تمنا داشته باشم. یعنی روح من رو اینقدر بزرگ کن، ظرفیت من رو در مقام بندگی اینقدر بالا ببر که اصلا جز تو نبینم که سراغش برم و تضرع بکنم، و این درجه بالای بندگی است که اصلا به عنوان مؤثر در این عالم جز خدا رو نمیبینه، فقط خدا هست که مؤثر هست، غیر خدا رو مؤثر نمیدانه، سبب میبینه، و این سبب هم وقتی تأثیر میکنه که او بخواد، اگر او نخواد هیچ سببی اثرگذار نمیشه، هیچ سببی تأثیر نمیکنه. گفتیم از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام سختی مینمود. اثر زمانی تأثیر میکنه، سبب زمانی تأثیر میکنه که او بخواد. اگر من به این درجه فهم برسم از بندگی و این ظرفیت وجودی رو من پیدا بکنم که این ظرفیت وجودی فقط در سایه بندگی تو پیدا میشه، هیچ وقت خودم رو کوچک نمی کنم با تضرع در مقابل غیر تو، و این رو می دانم که اگر من مبتلا بشم، اگر من سقوط بکنم در این درجه بندگی، مبتلا بشم، مفتون بشم به استعانت به غیر تو، من مبتلا بشم به خضوع لسؤال غیر تو، من محتاج بشم به تضرع به کسی که دون تو هست. فاستحق بذلک خذلانک. خب وقتی من در واقع در وادی عمل سراغ دیگران رفتم، این دورتر از تو خواهم شد، از تو دور میشم و دور و لذا مستحق میشم خذلان تو و منعک و اعراضک یا ارحم الراحمین. من اگر سراغ غیر تو رفتم، خب گفتیم این سقوط در درجه بندگی است که سراغ غیر خدا بره، اما وقتی در عمل اتفاق افتاد، یعنی رو به غیر خدا انداخت، فعلیت پیدا کرد، اینجا این دوری بیشتر میشه، فاصله بیشتر میشه و این فاصله دوری، این خودش خذلانه، این خودش اعراض خداوند و منع خداوند هست که در اینجا اون فیوزاتی که در این مقام بندگی باید نصیب من بشه، اون فیوزاتی که من با این ظرف وجودی بالای بندگی میتونم این فیوزات رو بگیرم، اونها همه منع میشه، از من رو برمیگردانه، دیگه من این قابلیت رو نخواهم داشت. خب محفلمون رو متبرک کردیم به این کلمات از وجود مقدس آقا امام سجاد. اما بحث مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه، خب دو وجه برای ورود از مرحوم آخوند ذکر کردیم. ایشون بعد از آنی که این دو وجه رو ذکر میکنن، خب اشکالی هم مطرح میکنن که این فل جمله عرض شد. اشکال عبارت از این بود که اگر در جایی که ما استصحاب داریم، یعنی حالت سابقه داریم و شک لاحق که می توانیم استصحاب بکنیم، اماره هم قائم شد، خب در اینجا اگر من عمل به اماره بکنم، نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه. اما اینجا اگر کسی بیاد بگه ما اخذ میکنیم به دلیل استصحاب، در جایی که اماره هم داریم باز به دلیل استصحاب اخذ میکنیم، اون یقین سابقمون رو ابقاء میکنیم، همون رو میکشانیم، به دلیل اماره توجه نمیکنیم، خب اینجا دیگه دلیل اماره کاری نیست. چون اگر من آمدم اخذ کردم به استصحاب و به مقتضای حالت سابقه و یقین رو کشاندم به زمان شک، دیگه نیاز به تمسک به دلیل اماره ندارم، چون دلیل اماره منافات داره با این استصحاب و ابقاء یقین، تنافی داره. و وقتی تنافی داشت، تنافی به این معناست که جمع بین دو تا دلیل که ممکن نیست، من نمیتوانم هم به استصحاب مخالف عمل بکنم، هم اماره‌ای که قائم شده در مخالفت با این استصحاب، به دوتاش نمیتونم عمل کنم، اینا با هم تنافی دارن. وقتی تنافی داشتن امکان جمع نبود، خب در اینجا اگر من بخوام یک دلیلی رو ترجیح بدم بر دلیل دیگر، مرجح میخواد، اینجا چه مرجحی هست که من بیام اماره را ترجیح بدم بر استصحاب؟ من میام عمل به استصحاب میکنم، به اماره تمسک نمیکنم. و چه ترجیح به اصطلاح اماره در اینجا چیه؟ مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در جواب این اشکال میفرمایند که اینجا توجه داشته باشیم، یک وجه ترجیح وجود داره و اون عبارت از این است که اگر من به دلیل اماره اخذ بکنم، اینجا هیچ محظوری لازم نمیاد و محظور مورد نظر ایشون تخصیص دلیل استصحابه. یعنی اگر من به دلیل اعتبار اماره آمدم استناد کردم و به اماره عمل کردم، این لازمش تخصیص ادله استصحاب نیست. چرا؟ چون استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، اماره میگه اینجا نقض یقین به یقین شده، پس موضوع دلیل استصحاب نیست، کاری به دلیل استصحاب اینجا نداره. این تخصیصی نمیخواد بزنه. اما اگر من آمدم به دلیل استصحاب اخذ کنم، اگر میخوایم به دلیل استصحاب اخذ کنیم، اینجا یک مشکلی وجود داره و یک محذوری وجود داره. حالا که قیام اماره در مورد شده، یعنی ما در مورد این استصحاب اماره داریم، برای اینکه به دلیل استصحاب عمل بکنیم باید دلیل اماره را تخصیص بزنیم. باید تخصیص بزنیم. چرا؟ برای اینکه دلیل اماره میگه لا تن، اینجا نقض یقین به یقین اشکالی نداره، من یقینم. وقتی میگه من یقینم، وقتی شما عمل میکنید دیگه لا تنقض الیقین به شک لازم نیست تخصیص بخوره، چون اینجا شک نیست در مورد اماره. که شما بیایید بگید لا تنقض الیقین به شک الا در مورد اماره، در مورد اماره ما شک نداریم، اونجا یقینه، حجته. وقتی که اینجور شد، پس در اینجا ما اگر تمسک بکنیم به دلیل استصحاب، باید تخصیص بزنیم دلیل اماره رو. خب اگر کسی بگه اینجا تخصیص میزنیم چه اشکال داره، ما تخصیص میزنیم، مرحوم آقای آخوند فرمان این تخصیص نمیشه، این تخصیص دوریه. چرا؟ برای اینکه وقتی که شما میخواید تخصیص بزنید، این دلیل مخصص شما نسبت به دلیل عام شما باید حجیت داشته باشه، حجیتش تمام باشه، در مقابل عام این مخصص حجت باشه، بتونه تخصیص بزنه. و این حجت بودن برای دلیل استصحاب که بخواد دلیل اماره رو تخصیص بزنه، این زمانیه که این استصحاب بتوانه مخصص باشه. اگر مخصص نباشه که نمیتونه حجت باشه، چون موضوع او با این تفاوت میکنه. بنابراین یک دوری در اینجا لازم میاد که اگر ما بخواهیم در اینجا با استصحاب دلیل اماره رو تخصیص بزنیم، این فرع بر این است که این استصحاب بعد از قیام اماره حجت باشه، حجیتش محفوظ باشه. قبل از اماره حجت بود، اما حالا که اماره آمده دلیل استصحاب حجت هست یا نه؟ اینجا بحثه، حجت نیست. حجیت فقط در یک صورته، و اون این که ما در اینجا بیایم این دلیل استصحاب رو مخصص برای دلیل اماره قرار بدیم. بنابراین حجت بودن حجیتش متوقف است بر اینکه مخصص باشه. چه زمانی میتوانه مخصص باشه؟ وقتی که حجت باشه در کنار دلیل عام، یعنی بتونه خودش رو حفظ کنه و نگه داره و ساقط نشه. این دوره. بنابراین در اینجا ما ترجیح دارد که ما بیایم در اینجا اخذ به اماره کنیم و اخذ به دلیل استصحاب نکنیم، به حساب اینکه در اخذ به دلیل اماره محظوری نیست، اما در اخذ به دلیل استصحاب محظوره. حالا این فرمایشی که مرحوم آخوند میفرماین توجه باشه، این فرمایش تنزلی است. یعنی ما اگر بحث ورود رو مطرح کردیم که اصلا مطرح نیست این حرفا، ترجیح و اینها تنافی دلیلین پیش نمیاد که بگیم دو تا دلیل هست و هم تنافی دارن، تعارض دارن، ما یکیش رو ترجیح بدیم، این صحبت ها لازم بیاد. لا محاله اینجا از باب جواب اشکال مرحوم آخوند یه جواب تنزلی دادن. این مجموعه فرمایش مرحوم آخوند هست، البته نسبت به حکومت حالا نظری دارن که بعد متعرض میشیم. پس سهره که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه، اینجا نظر مبارکشون در تقدم اماره بر استصحاب عبارت است از ورود، قائل به ورود شدن، و عمده نظر ایشان در ورود هم این است که ما در اینجا این یقین را حمل بر معنای اون یقین اصطلاحی اجماع به اصطلاح وجدانی نمی کنیم، یعنی 100%، یعنی اونی که شک درش راه نداره. و در اینجا یقین به معنای حجت هست. اگر ما نقض یقین به اماره کردیم، دیگه نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به حجته و این اصلا موضوع استصحاب رو از بین میبره. موضوع استصحاب شکه، در اینجا این شک با قیام حجت زایل میشه. این عمده و چه نظر ایشون هست. البته دو وقت داشتن ذکر کردیم، مفصل وجوه دیگر هم گفتیم. و نکته ای که حالا بعدن این رو اشاره میکنیم که مرحوم آقای آخون مورد نظر مبارکشون هست که اینجا ورود است و حکومت نیست، این مسئله بسیار مهمه که در اینجا اگر دلیل اماره ناظر بود، نظر داشت به دلیل استصحاب، اینجا حکومت ثابت میشد. اما دلیل اماره نظر به دلیل استصحاب نداره. نظر یعنی نظر تفسیری، یعنی اینجا نظر مفسر نسبت به دلیل استصحاب نداره. و در حکومت ما لازم داریم که دلیل حاکم باید نظر داشته باشه به دلیل محکوم. البته مرحوم آخوند اینجا یک اشاره‌ای در کفایه می‌فرمایند. عمده این بحث که فرق حکومت و ورود چه هست، این رو در تعادل و ترجیح مطرح می‌کنند. اینجا از جمله کسانی که قائل به حکومت هستند در ما نحن فیه وهم شیخه. مرحوم شیخ می‌فرماید ادله امارات مقدم می‌شود بر اصول عملیه شرعیه و عقلیه بالحکومه، کما اینکه اصول محرزه مقدم می‌شود بر اصول غیر محرزه بالحکومه. شیخ قائل به حکومته. در اینجا بیان شیخ داره که مرحوم شیخ چون در اینجا بحثی رو در رسائل مطرح کردن، تعرض به بیان ایشون خالی از فایده نیست، ولو به لب کلام اینجا باز شیخ نفرمودن که ما که حکومت میگیم چرا حکومت میگیم، اما نفی تخصیص میکنن، نفی تخصص میکنن، نفی ورود میکنن، فی الجمله مطالبی دارن در اینجا که مفید هست. ما از جمله افرادی که قائل به حکومت شدن مرحوم شیخه و کلام مرحوم آقای آخوند در ماه نهنفی هم ناظر به کلام شیخ هست، یعنی نظر داره به این کلمات مرحوم شیخ رضوان الله علیه. بعد از اینکه متعرض کلام مرحوم شیخ شدیم، مرحوم نائینی، محقق نائینی رضوان الله علیه، همین رویه شیخ رو پیش گرفتن، ایشون هم قائل به حکومت هست. منتها مرحوم نائینی خیلی دقیق وارد شده که چرا حکومت هست و چرا ورود نیست، و لذا اشکالات به ورود را در کلمات مرحوم نائینی مطرح میکنیم و متعرض میشیم و بعد کلمات مرحوم عراقی اگر توفیق پیدا بکنیم انشاءالله. اما شیخ، مرحوم شیخ وقت هست، مرحوم شیخ رضوان الله علیه ملتزم شدن خب به تقدم از باب حکومت. ایشون در امر سالس من شروط الاستصحاب در خاتمه، در رسائل بحث خاتمه رو که مطرح میکنه، در شروط استصحاب امر سادس از شروط استصحاب، ایشون اونجا مطرح میکنن که باید هر یک از ارکان استصحاب از قبیل حالت سابقه، عرضم به حضورتون که احرز حدوثه سابقا و همچنین ارتفاعش هم غیر معلوم باشه. اگر یکی از اینها معلوم باشه، ارزم اگر مثلا بقا معلوم نباشه، عذر بخوام، اگر حالت سابقه معلوم نباشه یا اینکه ارتفاع معلوم نباشه، اینجا استصحاب نیست. ان یکون کل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا او ارتفاعه غیر معلومه، هم عرضم به حضورتون که بقا باید معلوم نباشه، هم احراز هم ارتفاع، یعنی علم به بقا اگر داشته باشیم که جای استصحاب نیست، علم به ارتفاع حالت سابقه داشته باشیم جای استصحاب نیست. پس باید نه علم به بقا داشته باشیم نه علم به ارتفاع، فقط یقین ما به متیقن سابق هست، نسبت به بقا هم شک باید داشته باشیم. خب اگر در اینجا علم به بقا پیدا کردیم به فرمایش شیخ، یا بعد از یقین سابق علم به ارتفاعش پیدا کردیم، اما علم وجدانی پیدا کردیم. شک نیست استصحاب اینجا ساقطه، دیگه معنا نداره استصحاب. حالا این که ما علم پیدا بکنیم به بقا یا علم پیدا بکنیم به ارتفاع، علم وجدانی، علم عقلی، یقین وجدانی، این جای شبهه نیست که دیگه اینجا استصحاب جا نداره. کلام در کجا؟ کلام در جایی است که این علم به بقا حالت سابقه یا علم به ارتفاع حالت سابقه، این رو با علم وجدانی پیدا نکنیم، بلکه این رو با اماره پیدا بکنیم. یعنی اماره قائم بشود بر ارتفاع یا اماره قائم بشود بر بقا. علم به اصطلاح واقعی نباشه، علم وجدانی نباشه، بلکه در اینجا عرضم به حضورتون که این اماره ایست که شارع مقام علم قرارش داده، که علم تعبدی بهش میگیم. اگر اینجا علم تعبدی داشتیم، یعنی اماره ای داشتیم که شارع جعلش کرده، حالا این اماره قائم شد یا بر بقاء حالت سابقه یا بر ارتفاع حالت سابقه، آیا همون کار علم وجدانی رو میکنه؟ یعنی استصحاب رو نفیش میکنه، ساقطش میکنه، یا استصحاب سر جاش هست و کار خودش رو میتونه انجام بده؟ در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که این تقریبا جای بحث نداره. البته حالا یه جای بحث بعدن با مرحوم میرزا قمی مطرح میکنن، ذکر میکنن، اما فی الجمله جای بحث نداره که در اینجا این علم تعبدی که اماره باشه کار همون علم وجدانی رو انجام میده. یعنی اگر اماره قائم شد دیگه استصحاب موضوع نداره، همون جور که اگر علم وجدانی قائم میشد استصحاب موضوع نداشت. ایشون میفرمان این تقدم اماره بر استصحاب این امر مسلم پیش هم است، منطق بحث بر سر این است که آیا با تخصیص یا با تخصص. ایشون میفرمایند که اینکه از باب تخصیص یا از باب تخصص هیچ کدام از اینها نیست، بلکه ظاهر این است که از باب حکومت. حکومت هم که میگن حکومت ادله امارات بر ادله استصحاب. حکومت که ما میگیم مرادمون حکومت ادله امارات بر ادله استصحاب هست، این از باب حکومت و در اینجا از باب حکومت مقدم میشه. بعد ایشون میفرمایند تخصیص نیست. چرا؟ برای اینکه تخصیص به معنای رفعیت از عموم ادله استصحاب هست. در بعضی از موارد ما از عموم دلیل استصحاب رفعیت کنیم، در بعضی از موارد این میشه تخصیص. همون جور که رفعیت شده اینجا در مسئله شک بین 3 و 4 و امثالش که ادله‌ای که دلالت میکند بر وجوب بنا علی الاکثر، یعنی عرضم به حضورتون که تخصیص خورده، این حالا در جای خودش بحث میکنیم چون این رو مطرح میکنن. این مسئله است که خود استصحاب در وقت شکی که در حال نماز پیدا میشه مقتضای استصحاب حالت متیقنه است. حالت متیقنه من اون حد اقله، اگر شک بین 3 و 4 کردم 3 رکعت متیقنه، خب باید بنا بگذارم بر این متیقن و این رو نقضش نکنم. اما در اینجا روایات آمده که نقضش بکن و عرضم به حضورتون که در اینجا بنا رو بر اکثر بگذار، بنا رو بر رکعت 4 بگذار. خب این نقض استصحابه که این رو مرحوم شیخ میفرماین این از باب تخصیصه. یعنی اینجا ما عمل میکنیم به ادله استصحاب الا در بعضی از موارد مثل اینجا. حالا ایشون که میفرماین اینجا تخصیص نیست، یعنی اینجوری نیست که ما بیایم از عموم ادله استصحاب به اصطلاح در بعضی از موارد به مقتضای ادله اماره دست برداریم، تخصیص بزنه دلیل اماره دلیل استصحاب رو. تخصیص نیست، تخصص هم نیست. تخصص به این معنا که خود خروج مورد، ارزم بزرگ میگیم اکرم العالم، زید غیر عالمه، خب اصلا خروج موضوعی داره، اینو میگیم تخصصا خارجه. این به مجرد وجود دلیل از مورد استصحاب اصلا خارج باشه، این بیرون باشه، تخصص با... یعنی موضوعا از مورد استصحاب خارج باشه، این هم نمیتونیم بگیم. چرا؟ مرحوم شیخ میفرمایند که علتش این است که این معنا که اگر ما بخوایم بیایم اینجا بگیم دلیل امارات مقدم است بر دلیل اصول عملیه به تخصص، این معناش این است که اگر به تخصص بخواد باشه این فقط در دلیل علمی ممکن است. دلیل علمی یعنی یقین وجدانی، اگر یقین وجدانی قائم شد استصحاب موضوعا ساقط میشه، چون اونجا لا تنقض الیقین به شک بود، اگر یقین وجدانی حاصل شد یه استصحاب موضوعا خارج میشه، این مختص دلیل علمی است. اما ما که اینجا حکومت میگیم از این جهت هست که این دلیل اعتبار اماره نمیاد در اینجا اماره رو یقین وجدانی کنه، چون شارع نمیتونه این کارو بکنه. یقین حجیتش ذاتیه است، لا به جعل جائلن، جعل جائل نیست، حجیتش ذاتیه است. اینجا در امارات شارع میاد تعبد میکند، شارع میاد تنزیل میکنه، شارع میاد حجیت درست میکنه، ولذا ایشون میفرماید معنای حکومت از نظر ما، کما اینکه در بحث تعادل و تراجی هم خواهیم گفت، اینه که شارع حکم کنه در ضمن دلیلی به وجوب رفع الید اما یختزیه دلیل الاخر، در یک دلیل به اصطلاح حکم بکنه شارع به اینکه لازمه از مضمون اون دلیل رفع الید بکنی. خب لولا این دلیل حاکم، به اصطلاح اگر این دلیل حاکم نبود، و سیجی توضیحه ان شاء الله. اینجا تعریفی که مرحوم شیخ میکنن میفرمایند توضیحش رو بعد ما میگیم. خب در همین توضیح ایشون همین مقدار که هست که شارع حکمی در ضمن یک دلیلی میکنه، ما اسمش رو میذاریم دلیل حاکم، در اون دلیل میگه باید از مقتضای دلیل دیگر رفعیت بکنیم، این رفعیت از دلیل دیگر در مقتضای این دلیل حاکم گنجیده شده، گنجانده شده به اصطلاح، که این همون معنایی است که میگن دلیل حاکم باید ناظر به دلیل محکوم باشه. البته بعدن حالا مرحوم نائینی نفی میکنن این معنا رو، اما حالا اینجا ما احتمالش رو بدیم. خب در ما نحن فی هم همین جوره. تا انشاءالله فردا. السلام علیکم.